سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردکاه دم و از استدیو رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. در آغازین روز سال جدید میلادی، سرزمین من با این بخش ها تقدیم میشه. گنجینه کهندیار، امروز در سرزمین من. فرهنگ سلامت و تاریخ نگاران. همه شوق ما به حضور و همراهی شما با این برنامه است. لطفاً همراهیتون رو با ارسال پیام کوتاه و تماس تلفنی بهمون نشون بدید و پاسخ به این پرسش: نام یک بنای دوره آلزیار. تا حوالی ساعت 14 اینجاییم در سرزمین من و از شما میخوان یک بنای مهم و معروف دوره آلزیار رو نام ببرید. شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج هم شماره تلفن های ما هستند. زمین من. ماناها یکی از حکومت‌هایی هستند که در دوران پیش از اسلام بر بخشی از ایران حکم فرمایی می‌کردند. بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، ماناها در منطقه آذربایجان و جلگه جنوبی دریاچه ارومیه ساکن بودند و به مدت تقریبا 2 قرن بر این منطقه تسلط داشتند و سرانجام توسط دولت ماد از بین رفتند. امروز با کاوش‌های باستانشناسی، محوطه‌های باستانی این حکومت در بخش‌های از ایران به ویژه در زیویه و حسنلو شناسایی شدند. آقای دکتر فرزانه احمد نژاد، استاد دانشگاه، برای ما و شما درباره ماناها بیشتر خواهند گفت. سلام عرض میکنم، روز خوش.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
متشکرم جناب احمد نژاد و خواهش میکنم از قصه تاریخ برای ما بگی تا اونجا که به ماناها رسیده.
بله، عرضم به حضورتون که ما یکی از قوم‌هایی بودن که در شمال غرب ایران زندگی می‌کردند و در یه بازه زمانی که ما هزار اول بهش میگیم، چیزی حدود 3000 سال پیش، همراه با چند تا از اقوام دیگه مثل مات‌ها، مثل لولوبی‌ها، مثل ماساژت‌ها و اورارتوها تو این منطقه اینها زندگی می‌کردند و یک حالت قبیله‌ای طوری زندگی میکردن که به یه حکومت محلی رسیده بودن.
بله.
تا اینکه در اواخر هزار اول پیش از میلاد یک اتحادیه شکل میگیره. ما تا پیش از این احساس میکردیم که مادها در یک جنگ و در یک کش و قوس های اومدن و ماناها و سایر اقوامی که در اینجا زندگی میکردن رو از رده خارج کردن، ولی خب امروز تقریبا مطمئنیم که اینها با همدیگه یک اتحادیه رو تشکیل دادن و شاید بشه گفت که اولین دولت کنسرسیومی در جهان شکل میگیره که یکی از پایه های این دولت کنسرسیومی هم ماناها بودن.
بله.
شواهدی که ما از ماناها بر جای داریم، میتونیم امروز تقریبا مطمئن باشیم قلایچی در بوکان کاملا مانایی هست، یک در واقع دژ خیلی بزرگیه، معماری خاصی داره، یک سری به هر حال تالارهای ستوندار در اونجا به دست اومده و آثار هنری که به دست اومده، ما تقریبا مطمئنیم که اینها یک سری تبادلاتی رو هم با بابلی ها داشتن.
بله.
به خاطر اینکه آجرهای لعابداری که در بابل تولید میشد با یک سبک و سیاق دیگری میبینیم که ماناها این رو تولید میکردن. حسنلو رو هم امروز ما یک سایت مانایی میدونیم، اونجا هم به همین صورت یک دژ مستحکمیه و اون جام معروف حسنلوی هم که به دست اومده بدون تردید اصالت مانایی داره و همچنین در سقز قلعه زیویه رو هم دیگه ما امروز تقریبا مطمئن هستیم که به ماناها تعلق داره و ماناهایی که از پایه‌های اساسی اولین در واقع سیستم کنسرسیومی در ایران که مادها باشه رو تشکیل دادن.
آقای دکتر احمد نژاد،
همین ها در مادها ادغام شدن و شاهنشاهی ماد رو به وجود آوردن.
بسیار خوب، عذرخواهی میکنم میونه کلام شما. ضمن این که میخوام حتما درباره دولت کنسرسیومی توضیح بدین که منظور چی هست، پیشتر این رو مطرح میکنم که به چه دلیل ما اطلاعاتمون کم هست اینقدر از ماناها و حالا همطور که خودتونم اشاره کردیم به مادها خیلی از اسناد، مدارک و یافته هامون در واقع استناد داده میشه و برمیگرده، اما ماناها نه و حالا شاید تازه اخیراً داره یه خورده در واقع مدارک و شواهد و اسنادی برای ماناها برای ما بیان میشه و واضح تر میشه.
ببین، شواهدی که از حوزه باستانشناسی به دست اومده نشون دهنده این هست که این حمله‌ای که به ماناها صورت میگیره از جانب آشوری‌ها بوده و در نهایت این مادها بودن که با اون اتحادیه‌ای که تشکیل داده بودند با کمک بابلی ها موفق شدن که آشوری ها رو برای همیشه در 611 پیش از میلاد از صحنه روزگار محو بکنن. به این خاطری که ما امروز مطمئن هستیم که ماناها ادغام شدن در دولت جدیدی به نام شاهنشاهی ما.
بله، بسیار خوب. و درباره دولت کنسرسیومی بفرمایید که منظور چی است؟
ببینید، منظور از دولت کنسرسیومی دولت در واقع زمانی که چند تا از این قبایل میان و قدرت رو بین همدیگه تقسیم میکنن میشه حالت کنسرسیومی پیدا میکنه.
بله.
به جور پا در واقع شراکت در قدرت. مثلا میتونستیم این به مثالی که خدمتتون عرض میکنم و احتمال قوی در واقع رده شاهی به خانواده مادها میرسید چون بله. قدرتمندتر بودن، قوی تر بودن. مثلا وزیر اعظم این سیستم کنسرسیومی به ماناها ظاهرا رسیده بوده و عرضم به حضورتون که فرمانده مثلا لشکر اینها به احتمال خیلی زیاد به اورارتوها رسیده بوده.
بله.
یعنی اینها اومده بودن برای اینکه بتونن مقابل سلسله حملات اون امپریالیسم آشور در زمان خودشون، واقعا آشوری ها یک امپریالیسمی رو راه انداخته بودن و یک ماشین جنگی توقف ناپذیر رو داشتن.
بله.
اینا به خاطر اینکه بتوانند مقابل این قدرت بیستن یک اتحادیه رو شکل دادن و سرفصل‌های قدرت رو اومدن بین همدیگه تقسیم کردن که بر اساس احتمالات خدمتون عرض کردم که هر کدوم از این پایه‌های قدرت به کدومی که از این اقوام رسید.
بسیار خوب. آقای دکتر احمد نژاد، جامعه حسنلو هم از در واقع اشیایی است که در زیویه اگر اشتباه نکنم به دست نعسخایی میکنم. بله حسنلو، آیا این هم برمیگرده به ماناها یا خیر؟
ببینید قطعا با توجه به اینکه این در لایه‌های هزار اولی پیدا شده و در واقع رابرت دایسون، مرحوم رابرت دایسون اونجا را حفاری کرده و گاهنگاری دقیقی از اینجا داشتن، این جامعه حسنلو برمیگرده به قبل از اینکه این اتحادیه یا این کنسرسیوم شکل بگیره.
بله.
و چون در لایه‌های قرار داره که به لایه‌های متأخرتر قرار داره و بعد از لایه‌های بالای جامعه حسنلو در کاوش‌های باستان‌شناسی ما متوجه شدیم که این اتحادیه شکل گرفته.
بله.
من خاطر برای جامعه حسنلو رو ما یک جامعه کاملا مانایی امروزه به حساب میاریم.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم. اگر توضیحات شما درباره مانها به پایان رسید ما با شما خداحافظی میکنیم، اگر هم توضیح دیگری باقی است که بفرمایید.
ما گفتنی ها رو تا اونجایی که دانش و سوادمون اجازه میداد عرض کردیم.
خیلی هم خوب، سپاس و خدا نگهدار.
قربان شما، به درود، خدا نگهدار.
دکتر فرزان احمد نژاد درباره ماناها گفتند. این صدا از سرزمین من به گوش شما برسه. امروز از شما خواستیم که نام یک بنای معروف و مهم در دوره آل زیار رو بهمون بگید. 3558 220 588 20 و 220 485 شماره های ما هستند. خانم زهرا احمدی از تهران صدای ما رو میشنوند و به مسجد تاریخانه اشاره کردن، قبر مرداویج و برج قابوس. خانم نائینی از کاشان صدای ما رو میشنوند و به گنبد سلطان قابوس ابن وشمگیر اشاره کردن. خانم نیرومند از کرمان صدای ما رو میشنوند و به سه گنبد مراغه در پیام خودشون اشاره کردن. در برنامه امروز سرزمین من از شما خواستیم یک بنای مهم و معروف دوره آل زیار رو نام ببرید. از کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حجت الله ایزدی استاد دانشگاه هم خواستیم که امروز و به طور کل این هفته برای ما درباره حکومت آل زیار بگن.
از این برنامه تا چند برنامه آینده یک معرفی اجمالی از یکی از خاندانهای حکومتگری که در ایران قریب یک قرن و نیم حکومت کردن و فراز و فرودهای متعدد و افت و خیزهایی داشتند و صحنه‌های زیبا و یا گاهی نچندان زیبایی در تاریخ ایران ترسیم کرده اند را خدمتون معرفی خواهیم کرد. این خاندان معروف هستن به آل زیار یا زیاریان که معروفترین اونها و سرسلسله اونها فردیست به اسم مرداویج ابن زیار، مرداویج پسر زیار، دورانی که یک قدرتی به اسم زیاریان از دیلم و گیلان، یعنی دیلمیان و گیلان به عرصه تاریخ ایران پا میذارند، دوران اواخر قدرت علویان در خطه شمال هست. در این دوره اون خاندان‌های حکومتگری که از قبل با تأکید بر پایگاه و خاستگاه بومی خودشون و با انتساب به خاندان‌های قبل از اسلام و سلسله ساسانیان همواره بر قدرت خودشون پا می‌فشردند و در مقابله با حکومت نوخاسته اسلامی مقابله و منازعه داشتند، الان دیگه به مرور شکل جدید پیدا کرد. یعنی اسلام در اینجا توسط به خصوص علوی ها رواج پیدا کرده، این سرداران و فرمان روایان و مردان گیل و دیلم الان دیگه چون مسلمان شدن دستشون در قلمرو اسلامی باز میشه. قبلا که در محدوده شمال بودن، در خطه جنوب این منطقه، در جنوب کوههای دماوند، پایگاه قزوین و ری و در شرق این منطقه ایالت جورجان، یک پایگاه‌های قوی و دائمی ایجاد شده بود که مانع حضور و نفوذ اونها در بقیه جاها میشد و اونها را به سختی تحت فشار قرار داده بودند و اینها معمولا گاهی اوقات با صلح و سازش و پذیرش پرداخت مبالغی با خلافت کنار می اومدن یا گاهی اوقات هم سر ناسازگاری و استقلال بر می داشتند. اما الان دیگه اینها خودشون شدن فرمان روایان و قهرمانان، سپهسالاران و کسانی که در عرصه نظامی و در عرصه ملک داری از کوها بیرون اومدن، سرازیر شدن به مناطق اطراف و مدعی حکومت و ملکداری هستن که میبینیم حالا اینها بعدها در دوره آل بویه بر بغداد هم حاکم میشن و در بغداد هم امور دست اونهاست و خلیفه دست نشانده و مطیع اونهاست. که خب این سرداران دیلمی و گیل یک نقش شوالیه گونه داشتند، یعنی بر اثر همون سختگیری ها که در لشکرکشی ها و منازعات دو سه قرنه که با خلفای عباسی و قبل از اونها اموی و ابتداعا خلفای راشدین داشتند، نوعی تحقیر را احساس می کردند و نوعی باچاهی و زورگیری را از اونها احساس می کردند و همواره این به اونها یک روحیه مقاومت و ایستادگی و مقابله می داد که خب خود همین باعث بیداشتن نوعی روحیه شوالیه‌گری و جنگجویان در حقیقت جوانمرد و اینکه با قدرت‌ها در ستیزن و با مردم در مسالمت و رأفت و مهربانی را پدید آورد که در دوره مرداویج چند تن از اینها پا به عرصه وجود گذاشتند و مرداویج در بین اونها نشو نما کرده. شاید یکی از اولین اونها فردی هست به اسم لیلا پسر نعمان، که این لیلا پسر نعمان در دوران علوی ها در خدمت اونها فعالیت هایی در له و علیه اونها و در دستبندی های اونها داشت و گاهی هر دو حکومت سامانیان در شرق و خلفای عباسی در غرب را به وحشت مینداخت. این فرد دو تا فرزند داشت که این فرزندان به اسامی فیروز و ماکان در دورهای مختلف به کروفر پرداخته بودند و البته ماکان یکی از سرداران معروف این دوره هست که در کنار او مرداویج به تلاش پرداخته. بعد از اونها که خب این مرداویج چه گونه معاملاتی با اسفار و هم راهان خودش داره و چگونه پایه‌گذار یک سلسله بزرگ و در این حال پر افت و خیز میشه، خود لازمه مباحث مستقلی هست که در بحث بعد خدمت شما خواهیم بود.
آقای دکتر ایزدی درباره آل زیار گفتند. سیزده و بیست و یک دقیقه است و ما در سرزمین من همراه شماییم. در بخش پیشین توضیحاتی درباره آل زیار شنیدید. امروز از شما خواستیم که شما هم در برنامه مشارکت کنید و نام یک بنای مهم در این دوره، دوره آل زیار رو به ما بگید. 3558 شماره پیام کوتاه ماست. 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. آقای محمد رضا شنونده خوب ما از تهران هستند، ضمن اظهار لطف به این برنامه به ربات شرف اشاره کردن. متشکرم از ابراز مهر شما و مشارکتتون. ربات شرف به دوره سلجوقیان تعلق داره در سرخس. ۹۱۲-۳۸۷ به برج قابوس اشاره کردن. آقای مهدی خاکباز از لرستان شنونده ما هستند و به مسجد تاریخانه دامغان اشاره کردند که یکی از آثار مهم آل زیار هست. خانوم عبداللهیان برای ما پیامک زدند و به گنبد قابوس اشاره کردند. باز هم سراغ پیام های شما خواهم رفت. با تغییر و تحول های سریع و پیشرفته در دنیای امروز، شاید بشه گفت که مفهوم موزه ها هم به طور طبیعی تغییر پیدا کرده. موزه ها مثل گذشته تنها مکان های کوچک برای نمایش آثار هنری و تاریخی نیستند. در گذشته موزه ها مکان های بسته بودند که آثار هنری و تاریخی رو در خودشون جای میدادند و شاید نقش چندانی در معادلات فرهنگی و توسعه نداشتند. اما امروزه این مفهوم بسیار تغییر کرده، تا جایی که تمام وبگاه های فرهنگی و بایگانی های ملی هم جزء موزه ها به حساب میان. آقای رضا دبیری نژاد، پژوهشگر و کارشناس موزه، حالا با ما هستند تا یکی دیگه از موزه های سرزمین من رو بهمون معرفی کنن. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اوقات خوشی رو براتون آرزو مندم.
متشکرم. کجا میخوایم بریم آقای دبیری نژاد امروز؟
خب به مناسبت آغاز سال نو میلادی، بله، میخوایم بریم به جلفای اصفهان.
خیلی خوب.
و در واقع بریم سراغ بخشی از هموطنان کشورمون، یعنی سراغ ارامنه
در کلیسای مشهور وانک به سراغ موزه این کلیسا بریم.
بله.
موزه کلیسای وانک خب از جمله قدیمی ترین موزه های کشورمون هست که بنیان اولیه‌اش در سال 1905 میلادی گذاشته میشه و در همون سال اتاقهای به اسم اتاقهای موزه در بخش کلیسا در بخش شمالی ایجاد میشه. اما تقریبا 15 سال بعد بنیان اولی موزه در اونجا ایجاد میشه و از خونه های هرامنه آثار نفیس و تابلوهای نقاشی و بخش های دیگه جمع‌آوری میشه و تا اینکه در سال 1971 موزه جدید در شمال بخش کلیسای وانک افتتاح میشه.
بله.
در موزه کلیسای وانک ما میتونیم آثار مختلفی رو ببینیم، از کتاب ها و نسخه های خطی گرفته تا تابلوها، گچبری ها و نقاشی ها و همینطور آثار فلزی که سعی میکنن در کنار همدیگه داستان مهاجرت ارامنه به ایران، شگیری و فعالیت اونها و نقش مهمی که ارامنه در شگیری حتی هنرهایی مثل موسیقی، ورود صنعت چاپ و دستگاه های فیلم برداری و عکاسی و چیزهای دیگر رو داشتن به نمایش بذاره و در واقع سعی کردن مفاخر ارامنه در ایران رو هم معرفی کنه. از بخش های دیگه این موزه میتونیم به بخش های منسوجات، ظروف چینی و سفالی، فرمان ها، آثار چوبی، غرفه صنعت چاپ ارامنه، غرفه یفرایم خان ارمنی که از مشروطه خواهان بودن و همینطور مسکوکات و غرفه اولین جمهوریشون رو که در خارج از ایران یعنی کشور ارمنستان شکل گرفته رو هم نمایش میده و به نوعی میشه در این موزه با فرهنگ ارامنه کشورمون آشنا بشید.
بله، خیلی همالی، متشکرم. آقای دبیری،
من این توضیح هم بدم، این روزها و این شبها خب مجموعه جلفا و کلیسای وانگ
بله.
و این روزها حالا هوای خاص خودش رو داره.
بله بله, بله همینطوره بله.
و در واقع ازدحام علاقمندانی که سعی میکنن در این روزها به این فضا برن و با این مجموعه آشنا بشن، برای همین هم بد نیست دوستانی که به اصفهان سفر میکنن به این منطقه هم برن و با این موزه آشنا بشن. این موزه از جمله موزه های مذهبی هستن که خب خیلی از کشورها برای ادیان مختلف موزه هایی در این زمینه دارن. در اصفهان در کنار موزه هایی که برای مساجد هست، موزه هایی که برای مشروطه هست و همینطور تکایا و مثلا تخت فولاد و جاهای دیگه، و حضور ارامنه یک بخشی از روایت اصفهان خدا
بله.
هم میسازه که در اون میشه به این تنوع و جاذبه ها را هم توجه کرد.
همینطوره، اگرچه که حضور در کلیسایی مثل وانگ و موزش جذابیت خاص خودش رو داره، اما حالا به همین دلیلی که فرمودین، حالا ممکنه ازدحام باشه و به دلیل شرایط کرونا یا به هر دلیل دیگری که امکان حضور آدم نداشته باشه، بفرمایید که آیا تور مجازی داره یا خیر این موزه؟
خب خود کلیسای وانگ تلاش کرده که در واقع سایت و موزه و بخشای دیگر هم داشته باشه و همینطور در کنار اینها صفحاتی در شبکه‌های مجازی که خب فعال هستن و میشه تو اونها بخشی از این آثار رو هم دید، نه تنها در سایت و صفحات خودشون، بلکه معمولا این موزه رو در سایت و صفحات گردشگری جاهای دیگه رو هم دوستان میتونن ببینن و باهاش آشنا بشن.
بسیار هم عالی. و یک نکته درباره فرهنگ موزه هم از شما بشنویم در پایان این گفتگو.
به نظرم یکی از چیزهای جذاب در خیلی از موزه ها در همه دنیا یادگاری از موزه ها هست. سعی کنن دوستان با رفتن به موزه ها از کاتالوگ، بروشور و یا محصولاتی که موزه ها تولید میکنن یادگاری داشته باشن و بیارن به خودشون و ماهایی که دوست داریم از سفرهامون سوغاتی و ارمغان ببریم، خوبه که از یادگاری های موزه ها استفاده کنیم و محصولات موزه ها که از این طریق دیگران رو هم به دیدن موزه ها ترغیب کنیم و با گفتن و نشون دادن این یادگاری ها بتونیم کمک بکنیم به فعالتر شدن موزه ها.
خیلی هم خوب، ازتون متشکرم آقای دبیر نژاد و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق و معید باشید.
بله، در بخش گنجینه امروز کارشناس برنامه ما رو به کلیسا و موزه وان